بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 38 صفحه 70 اشارتون الى الذاتی و الاعراضی اللازم و المفارق. قبل از اینکه من وارد این صفحه دهم بشم، چهار تا مطلب رو باید عرض کنم که مربوط به گذشته است. مطلب اول اینکه من در این نسبت بین کلی و جزئی، چه به قسم حقیقی و چه به قسم اضافی، مطالبی عرض کردم و گفتم در بسیاری از کتب منطقیین این نسبت گیری ها نیامده، در بعضی ها به طور کامل گفته نشده. الان اونطور که به ذهنم هست کاملش در شرح مطالب آمده. من احتمال میرم که البته الان یادم نیست، ولی فکر میکنم که همه این شش تا نسبت رو همه رو در سر مطالب بتونید پیدا کنید، به همون نحوی که من دیروز عرض کردم. مطلب دوم این که در وقتی که من شکل کاری رو توضیح میدادم که درش 5-12 فایده مخمس محاط شده، یادم نیست این که چرا عرض کردم که وقتی عرض کردم یا نشدم که حالا اگرم نگفتم الان تکرار اضافه میکنم که اگر ما اون مخمس اولی رو روی زمین گذاشتیم، 5 مخمس دیگری که میخواهیم مماس کنیم با این مخمس روی زمینی، اون 5 مخمس رو در امتداد اون مخمس روی زمین قرار نمیدیم، بلکه اون 5 تا رو یا عمودی یا به صورت مایل روی اون مخمس زمینی واقع میسازیم، یا عمود میکنیم یا به صورت مایل. این عمود میکنیم یا به صورت مایل رو من لابلای حتم توضیح دادم، ولی نمیدونم تفسیر کردم یا نه. لگو تفسیر نکردم این هم اضافه باید بشیم. درباره شکلی که گذشت، مطلب دیگری رو من باید توضیح میدادم که توضیح داده نشد، ولی برای بعضی های خود مبهم شده بود. از شد این که این شکل دارای 12 تا مخمسه، یعنی 5 ضلعیه که به این صورت قرار گرفته: 1 5 ضلعی پایین، 1 5 ضلعی بالا، و شکل این 2 تا 5 ضلعی 2 ردیف 5 تایی 5 ضلعی چیده شده. یعنی ته این 5 ضلعی و بالای این 5 ضلعی، ته این جسم و بالای این جسم 2 تا 5 ضلعیه، سطح جانبی و اطرافش هم 10 تا 5 ضلعی. حالا این 5 ضلعی ها رو ما از همین چنین جدا میکنیم، همونطور که دیروز گفتم 5 ضلعی رو زمین میذاریم، بعد 5 تا 5 ضلعی رو با این 5 ضلعی زمینی مماس میکنیم، به طوری که از هر 5 ضلعی که با اطراف این 5 ضلعی زمینی قرار میدیم، 1 ضلع با 1 ضلع این پایینی مماس باشه. اون وقت این 5 تا 5 ضلعی یا به صورت عمود یا به صورت مایل روی اون 5 ضلعی پایین قرار میگیرن. این تیکه مهمه که من نگفته بودم، اگر 6 ضلعی داشتی، یعنی مسدس داشتی، همونطور که پایین این مسدس ها 1 ضلع افقی بود و این ضلع افقی روی ضلع افقی اون زمینی قرار میگرد، بالا هم یه دونه ضلع افقی داشتی. اما ما مسدس نداریم، مخمس داریم، 5 ضلعی داریم. 5 ضلعی یعنی 1 ضلع سلام روی زمینه که چسبیده به اون مسدس مخمس زمینی، 4 ضلع از زمین بلنده، 2 ضلع صاف میاد مثل 2 دیوار میره بالا، 2 ضلع دیگرش 2 ضلع دیگرش به هم کس میشن، به طوری که سر این 2 ضلع به هم میچسبه و نوک این 5 ضلعی تیز میشه. وقت 5 تا 5 ضلعی رو که رو اون 5 ضلعی پایینی بچینید، میبینید 5 تا نوک تیر روی این پنجره چیده شده، مثل یه قنفه ای که میخواد باز بشه که گلبرگش این 5 تا و کاسه گلش همون مخلص پایینیست، اما گلبرگ هایی که نوکشون تیزه، نوکشون تیزه و بین هر دوتای حفره وجود داره. اینطوری یه دیگه تصدیل بکنید میگه اینجوریه، مثل دستی که شما باز میکنید 5 انگشت باز میشه، هر کدوم از انگشتا میبینید تقریبا حالا نوکش تیزه و وسط هر دو انگشتی حفره است. دستتون رو بالا بگیرید، انگشتا رو باز کنید، میبینید که این چنینه که هر انگشتی به کف چسبیده و هر دو تا انگشت وقتی باز میشه بینشون یه حفره به وجود میاد. 5 تا انگشت الان مثل این که نوکشون تیزه و وسطشون خالیه. اون پنجریان به همین صورت در میاد، یعنی 5 تا پنجری قرار میدن میدین رو اون مخنث پایینی، به طوری که اون قسمت افقی اون پنجری بیفته روی زمین، دو تا قسمت عمودی داره به صورت دیواره، دو قسمت دیگه هم داره که به هم تکیه دادن در اون بالا، به هم تکیه دادن و نوکشون به هم رسیده، وقتی یه پنجری نوکتی درست کردن. حالا یه همچین تشکیلات دیگری دوباره با یه پنجری دیگر و 5 پنجری بعدی درست میکنیم که قرار شد 12 تا باشه دیگه. مالی 6 درست کردیم، یکی گسیل بزنیم 5 تا دورش، دوباره همین کارو میکنیم، یکی میذاریم فرش رو هوا 5 تا دیگه دورش، که این 5 تایی که دورش هستن اون 5 تای خط افقیشون تماس میگیره به اون پنجره‌ای که بالاست و باز نوک تیز اینها به سمت پایینه، دوباره اینا مثل یک قنچه‌ای که داره باز میشه برعکس اون اولی. اولی کاسه گل پایین بود رو زمین بود، این دومی کاسه گل بالاست یعنی سمت هواست. خب حالا شما الان دو تا چیزی مثل قنچه دارید که کاسش پنجلیه، گلبرگاشان پنجلیه هست، منتها گلبرگا به این صورت قرار گرفتن که هر دو همه شون نکاشون تیزه، هر دو به دو وسطش حفره است. حالا شما این دوتا چیزی رو که شبیه قنچه هست به هم نزدیک کنید و بعد به هم تماس بدید، اون قسمت های تیز اون قنچه بالا میره تو حفره های قسمت های پایین، جفره های اون قنچه پایین، و اون قسمت های تیز اون قنچه پایین میره توی قسمت های حفره‌ای اون قسمت بالا. درست میشین که شما دو تا دستتون رو هر دو رو انگشتاش رو باز کنید و بیارید انگشتا رو تو هم ببید، یعنی به طوری که هر انگشت از یک دست تو حفره بین دو انگشت از دست دیگه بره، وقت میبینید که دستتون چیت میشه، دستتون چیت میشه و انگشت تو هم پرو میره، حفره هایی که بین دو انگشت به توسط انگشت دست دیگه پر میشه و همچنین اون دست دیگه هم حفره هاش به توسط این دست اول به توسط انگشت این دست اول پر میشه. شما یه همچین پنجلی هایی از اون قنچه بالایی با از پنجلی های قنچه پایینی این دوتا رو به هم تماس میدین، پنجلی ها روی هم قرار نمیگیرن، توی هم توی حفره های هم میگن. وقتی به این ترتیب یک شکلی درست میشه که دو طرف بالا و پایینش پنجلیه و اطراف این بالا و پایین رو هم دو طرفیش پنجلی ساختن به طوری که این دو تا پنجلی ها کنه و تو هم فرو رفتن، نه فرو رفتن یعنی رو هم افتادن، رو هم نه افتادن، تو هم فرو رفتن، قسمت های خالی یکی رو دیگری پر کرده به طوری که خلعی به وجود نیمده و نتیجتاً یک شکل مشتمل بر 12 پنجلی حاصل شده. حالا اگر شما این شکل رو در درون یک کره قرار بدید که کره احاطه کند این شکل رو، همون شکلی که منظور مصنفه به دست میاد. این تیکه رو من نگفته بودم جلسه گذشته، اینو باید اضافه کنید تا نحوه قرار گرفتن اون 10 تا 5 ضلعی رو که در اطراف اون 2-5 ضلعی بالا و پایین قرار گرفتن بفهمیم. برای فهمیدن اون احتیاج بود به اینکه این توضیح من اضافه کنم و برای تبیینش هم اون مثالی که به انگشت زدم مثال خوبی توجه داشته باشم. و مطلب سوم اینه که ما در وقتی میخواستیم مفهوم جزئی درست کنیم بیان کردیم که به وسیله هازا یا به وسیله علمیت یا به وسیله مرجع ضمیر قرار دادن ما میتوانیم مفهومی رو جزئی کنیم. و توضیح هم داریم که در وقتی که اون مفهوم به ذهن ما میاد مفاد هازا یا مفاد علمیت یا مفاد مرجع ضمیر بودن باید در ذهن ما باشه، ولی اگر این مفاد در ذهن ما نباشه دوباره مفهوم کلی میشه ولو ما از جزئی اتخاذش کرده بشه. این همه توضیح داده شد. فقط میخواستم یه مطلب اضافه کنم و اون اینه که برای معرفی مفهوم جزئی یه راه دیگری هم طی شده که اون راه در اون راه رو مرحوم مولانا عبدالله یزدی در کتاب حاشیه بر تهذیب المنطق تفسیری که مربوط به حاشیه مولانا عبدالله است اون راه رو اشاره کرده. وقتی که تفسازانی جزئی رو تعریف میکنه میگه المفهوم ان امتنع فرض صدقهی علا کفیرین فجزئیون، ایشون در توضیح فرض مطلبی میگه که اون مطلب الان به درد ما میخوره. میفرماد که عقل ما میتواند فرض کند و میتواند تجویز کند. فرض به هر دو معنا میاد، هم به معنی فرض کردن هم به معنی تجویز کردن. وقتی ما یه زید در خارج داریم با خصوصیات مخصوص که این خصوصیات مشترک نیست بین این زید و زید دیگری، گفتیم که این یه فرد یا هر فردی که مثل این فرد باشد ولو در خارج موجود نیست میتواند مصداق اون مفهومی باشد که ما از این زید در ذهنمون گرفتیم. میتونیم این مفهوم خاص رو هم بر این زید موجود هم بر زیدهای دیگری که موجود نیستن و میتوانستن به جای این زید و با همین خصوصیت زید موجود باشن اصلاح کنیم و صدق بکنیم. به همین جهت مفهوم میشد کلی، مگر اینکه حاضیت رو یا علمیت رو ملاحظه میکردیم اون وقت مفهوم دیگه جزئی میشد. این که از کردیم که ما میتوانیم مفهوم گرفته شده از زید رو کلی کنیم در صورتی است که فرض کنیم که به جای این زید یک زید دیگری با تمام این خصوصیات باشد. در اون حالت ما میتونستیم افراد کثیری درست کنیم که این مفهوم خاص بر تمام اون افراد قابل صدق باشه. وقت مفهوم خاص میشد مفهوم عام، میشد مفهوم کلی. اما این کار رو ما در صورتی انجام میدادیم که عقل ما فرض کند. فرض کند یعنی تقدیر بگیرد، تصور کند یا توهم کند، بسازد یه فردی رو در خارج با تمام این خصوصیت بسازد، در حالی که این فرد وجود خارجی نداره، فقط یک فرد در خارج موجود به هم که همین زیده. افراد دیگری با تمام خصوصیت این موجود نیستن. عقل باید فرض کنه یعنی بسازه، تو قدرت ساختن در عقل و خیال اینها هست، یعنی باید بسازه. اما یه وقت اما اگر این دستا که فرض عقل رو ملاحظه کنیم این عقل میتونه فرض کنه، میتونه فرض کنه 10 تا از این زیت ها یا 1000 تا از این زیت ها که یکیش ممکنه بقیهش هم نیست و نمیتونه هم باشه، ولی عقل با وجود این که نمیتونه باشه فرضش میتونه بکنه و خون مفهوم رو بر تمام این مفروضات و اون یکی که موجوده اطلاق کنه، مفهومشو کلی. اما به عقل بگیم تجویز میکنی که غیر از این یک فرد فرد دیگری در جهان باشد با تمام این خصوصیات، میگه نه تجویز نمیکنه. فرض میکنه ولی تجویز نمیکنه، چون معتقده که همه خصوصیات در یه وجود خاص جمع میشه و وجود تکرار نمیشه. نمیشه این وجود رو وجود شخص دیگر هم قرار داده، وجود مخصوص اینه و وقتی مخصوص این بود تمام عوارض خاصه با همین وجود همراهه، این عوارض خاص جای دیگه نمیتونه بره. پس چون وجود دوتا نمیشه، این خصوصیت هم دوتا نمیشه، قهرن ما زیر خاص رو نمیتونیم دوتا داشته باشیم. پس عقل میتواند افراد دیگری رو فرض کند، ولی نمیتواند افراد دیگری رو تجویز کند. مرحوم الله عبدالله عزیز در توضیح امتناع فرض و صدقی علا کسیرن، کسیرین میگه منظور تجویزه، تجویزش ممتنع باشد، فرضش ممتنع نیست. یعنی عقل میتونه فرض کنه، تجویز نمی کنه. اگر شما مفهومی رو دیدید که عقل تجویز نکرد زاید بودنش را و صدقش بر بیش از یک فرد را، بدونید اون مفهوم جزیه. ولی اگر تجویز کرد، بدونید کلیه. اگر فرضم کرد، فرض مهم نیست، فرض ممکنه بتونه بکنه. فرض رو معیار قرار ندید، نگید اگر فرض کرد میتواند کلی باشه یا جزی. چه فرض بکنه چه نکنه میتونه کلی باشه. فرض اگه دست عقل رو بخواد باز بذارید تو فرض، میتونه باز کنه. و وقتی فرض کرد مفهوم کلیش میکنه. ببینید کجا تجویز میکنه. هر جا تجویز کرد کلیت هست، هر جا تجویز نکرد کلیت نیست. پس مراد از فرض در اینجا تجویزه، یعنی مفهومی که عقل تجویز نکند صدقش را بر کثیرین میشود جزئی، ولو فرض کند صدقش را بر کثیرین. فرض کردن مهم نیست. ولو بتواند فرض کند صدقش را بر کثیرین، ولی وقتی نمیتواند تجویز کند صدقش را بر کثیرین میشه جزئی. پس مفهومی جزئی است که عقل تجویز صدقش بر کثیرین رو نداشته باشه، ولو فرض صدقش بر کثیرین رو داشته باشه. این بیان خوبیه، اما این بیان غیر از اونی که ارشد نیست. وقتی ما میگیم که در مفهوم شما حاضریت رو اشراب کنید، علمیت رو اشراب کنید، معناش همینه که تجویز نکنید زایه برای یکی رو. ما همونو میگفتیم، انطور مولا عبدالله جوری دیگه داره بیان میکنه، میگه تجویز نکند عقل صدق این مفهوم رو بر بیش از یک. چرا تجویز نمی کنه؟ چون حاضریت رو ملاحظه کرده، چون علمیت رو ملاحظه کرده، چون مرجع زمیر بودن رو ملاحظه کرده، به این مناسبت نتونست رو تجویز کنه. از اون که مرحوم مولا عبدالله یزدی در حاشیه گفته، با اون که در اساس و اختلاس و در جوهر و نزید و در نمت هفته همین اشارات آمده که من قبلا توضیح دادم منافاتی نداره. اون که گفت اون که مولا عبدالله گفته خلاصه این ستا است و این ستا تفسیر اون یکیه.
من
اینم توضیح دادم برای اینکه مطلب روشن بشه، فکر نشه یه چیزی جدیدی گفته شده. این همونه، همون مطالب قبلیه. اون که یه عبارت جدیدی، خود عبارت احتیاج به تبیین داره که تبیینش کرد. همون مطلب چهارم. مطلب چهارم که واقعی مونده اینه که ما دیروز تعریف کردیم جزی اضافی رو به کل و اخص یقع تحت اهم، کل و اخص یقع تحت اهم. البته تعریف دیگری هم داشتیم، گفتیم که اونی که بتواند در قضیه موجبه موضوع قرار بگیرد برای محمول کلی، این تعریف هم داشتیم. حالا از اون تعریف قطع نظر کنیم، همین تعریفی که خواجه آورده اینو ملاحظه کنیم. عبارتیشون که کل و اخص یقع تحت اهم، قانون میشه در تعاریف یعنی در اقوال شارحه لفظ کل نمیاد، گفته نمیشه الانسان کل حیوان ناطق. در این چاری بگن اشکال نداره، الانسان کل حیوان ناطق اشکال نداره، ولی میگن الانسان حیوان ناطق. یا مثلا فرض کنید که در اسم میگن که کلمتون دالتون علی المعنی المستقل غیر مختلف و عدل از نفس ثلاثه، که هیچ وقت با کل اون قضیه رو شروع نمی کنه. معرف بدون لفظ کل میاد، چون کل اشاره به افراد داره، معرف اشاره به ماهیت داره. ما اگر بخوام ماهیت رو بیان کنیم لازم نیست کل بیاریم، بلکه شاید جایز هم نباشه کل بیاریم، به خاطر اینکه کل اشاره به افراد میکنه. وقتی میگید کل انسان کاتر، یعنی کل افراد انسان کاتر، نه کل ماهیت. در حالی که وقتی میخوام تعریف کنید ماهیت رو در جمله شارحه در قول شارح میارید. پس اگر بخواد تعریفی رو ارائه بدید، کل رو نباید در صدر اون تعریف بیارید. اینجا این کل در صدر تعریف آمده. این اشکالیست که بعضی ها بر تعریف خاطر وارد شده. ما باید ببینیم که در جواب باید ببینیم غرض خواجه از تعریف چیست. آیا خواجه میخواد، یعنی غرض خواجه یا هر کسی دیگری که میخواد یه چیزی رو تعریف کنه، ما میتوانیم در تعریفمون ماهیت رو ارائه بدیم تا شنونده از طریق شناخت ماهیت اون نوع رو بشناسه، از طریق شناخت اجزای ماهیت، از طریق شناخت اجزای ماهیت که جنس و فصله خود ماهیت رو، یعنی نوع رو بشناسه. این یه راهه. یه راه دیگه اینی که نمونه هایی را که این ماهیت در اون نمونه ها ظهور پیدا کردن ارائه بدید، این افراد رو ارائه بدید. مثلا وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه، ما انسان رو بهش نشون بدیم تا خصوصیات رو مشهودن لحاظ کنه، در اون صورت هم یه نوع تعریفه، اما این تعریف تعریف حقی نیست، تعریف رایج منطقی نیست. بله؟ یه نوع رسمی مثلا، حالا بالاخره یه نوع تعریفه، حالا هرچی، یه نوع تعریفه که ما با شناسوندن افراد ماهیت رو به مخاطبمون بشناسونیم. پس دو جور میشه ما شی رو تعریف کنیم، یکی با شناساندن ماهیت، یکی با شناساندن افراد. البته شناساندن افراد تعریف رایج منطقی نیست، ولی بالاخره نوعی تعریف هست. خاطر در این جالب نه خطا حالا شد حسابش نکنیم، ولی تعریف تام نیست، تعریفی که بتواند کاملا ماهیت رو روشن کنه نیست، ولی تعریف به افراد اشکال نداره. گاهی از اوقات یه نفر میخواد انسان رو بشنسه، شما انسان نمیشه نیش میدید
انسان نمیشه
نه نه این چیزی نمیگیم، ما تشبیه نمی کنیم به افراد، نه نه نمونه از خودش میاریم، نمیگیم انسان حیوانیست مثل فرس، اون چه غلطه، اون چه غلطه، اصلا تصور دیگری به دست میاد. انسان موجودیست مثل این، یعنی مثل زید، زید رو میاره نشون میگیم، نه فرس و بقر رو. نه اگر ببینید افرادی رو که ما وقتی کل رو میاریم تمام افراد رو نشون میدیم، سیاه و سفید همه رو تازه ما میخوام انسانیت رو معرفی کنیم، نه سیاه بودن سفید بودن، حالا سیاه پوست به این سفید پوست فرقی نمی کنه، میخوام انسانیت رو معرفی کنیم. شناخت کامل نیست، این اشکال واردیه. ولی این که حالا خصوصیات ما که منهور رو نمیخوام تعریف کنیم، ما ماهور رو میخوام تعریف کنیم. ماهور یعنی امر کلی، امر کلی در انسان سیاه پوست هم هست، در انسان سفید پوست هم هست. ما میخوام معرفی کنیم که انسان یعنی این، نه یعنی سیاهی و سفیدی، سیاهی سفیدی که بذار کنار، ممکنه تو نه نمونه. ببینید نمونه که میارم دو جوره، حالا برای اینکه شما در مثال خفه نکنید، نمونه که میارم دو تاست، برای اینکه نمونه که میارم دو تاست، یکی اینکه همون که عرض کردم خود انسان رو بهش نشون میدید، یکی اینکه انسان رو بهش نشون نمیدید، یک خصوصیات افراد انسان رو بهش میکنه بدون این کسی که جنس و فرس باشه. نه این هم نمونه آوردنه، همون میشه من تا بدون نشون دادن. وقتی ذکر میکنیم روی چیز خاصی ما دقت میکنیم، وقتی نشون میدیم طرف هر چیز به چشمش میاد فکر میکنه دو انسان میاد، ولی وقتی ما ذکر میکنیم اونایی که میتونه در انسانیت دخیل باشه ذکر میکنیم، و کل موجودی که چنین باشد میشود انسان، با کل میشه گفت. در این صورت با کل میشه تعریف کرد، چون اگه تعریف کردیم داریم افراد رو نشون میدیم، ماهیت رو نشون نمیدیم، افراد رو نشون میدیم. میخواییم از طریق افراد ماهیت هم معلوم میشه، میخواییم از طریق افراد ماهیت هم معلوم میشه. بستگی داره به این که غرض این چیز از تعریف. اگر غرض این ذکر ماهیت بود و تبیین کامل ماهیت بود کل نمیاریم، اگر غرض این تبیین ماهیت از طریق تبیین افراد و ارائه و شناساندن افراد بود، آوردن کل اشکال نداره. در اینجا خاطر تصمیم داره که با جزئی رو فرد جزئی اضافی رو تبیین کند، تا از تبیین فرد جزئی اضافی قاعده کلی در تبیین هر جزئی اضافی رو دست بیاد، و خلاصه لفظ کل گفتن اشکال نداره. این بستگی به نظر انسان داره، البته تعریف کامل به اون صورت نیست. اگر میگفت هول اخص الذي یقع تحت اشباز کدا اشاره به ماهیت داشت. اگه کل رو نمیگفت هول اخص میگفت. حالا که گفته کل اخص اشاره به افراد داره که اثر این افراد میخواد ماهیت رو بشناسینه. تعریف ناقص هست ولی باطل نیست. ناقص هم هست به این معنی که نمیتواند ماهیت رو اونطوری که یک تعریف کامل ارائه میدهد ارائه دهد. شیخ اصلا تصمیمش این نبوده که جزی اضافی تعریف کنه. در تعریف جزی حقیقی ولی کل داری باتشه. در تعریف جزی اضافی هم شیخ وارد نشده که ببینیم کل رو میاره یا نمیاره. اما خواهی کل آورده، کل آورده و اشکال برش وارده. اشکال در همین حد، نه اشکال به این حد باشه که تعریفت باطله. تعریفت باطل نیست ولی تعریفیست که اونطور صاف نیست که ما انتظار
داشتیم.
میتونیم بگیم ولی درست نگفتیم.
نه خب اونها عدله خودشون دارن تا مناقشات.
یعنی واقعا رسم به افراد رسم کامله ماهیت میشون میده نیشون میده. رسم به جنس و فرد کامله، رسم افراد کامل نیست. البته ما از طریق افراد میتونیم به ماهیت برسیم، یعنی با واسطه. یه وقت مستقیما ماهیت رو به ما ارائه میدن، یه وقت افراد نشون میدن که ما از طریق افراد یه جوری به طور مبهم ماهیت رو تصور کنیم.
مثلا مدعای منقلان همینه، یه ما چند تا مصداق رو یه نفر نشون میدیم، از نشون دادن مصادیق ماهیت رو میشناسونیم.
اگر بشه
بعدش میگم
اگر بشه
نه آخر هم ندار میکنم. میگم
خب ادار میکنم
ماهیت رو درائه
بدیم. چی ندار شده؟ هیچ منطقی نمیتونی ندار میکنه. شما از طریق افراد ماهیت میشناسید. هیچ ادعا نمیتونی نکنی. شما الان خودمون نه تنها افراد قایب، افراد حاضری که خودمون باشیم میتونیم مشاهده کنیم به ماهیتمون دست پیدا نمیکنیم. ماهیت خودمون که مال خودمونه، بسیارسی ماهیت دیگری و چطوری از افراد میتونیم ماهیت بشناسیم. عرض میکنم ماهیت رو میتونیم از طریق افراد به طور مبهم، اونم با ارشاد راهنمای مفصل بشناسیم. ولی خود فرد ماهیت رو اعلام نمی کنه. ولی این همه افراد ما می بینیم که تعریفشون موندیم. تعریف خود انسان تو تعریف خود انسان موندیم. حیوانات ها گفتن تعریف درستی نیست. وقتی در تعریف خود انسان که خودمونیم و از همه به خودمون آشناتریم، زنده باشیم در تعریف وزیر و تعریف اولا. پس این که فرد بتونه ماهیت رو معرفی کنه غلطه. فرد میتونه از ماهیت یه ابهامی در ذهن ما بیاره، یه اجمالی در ذهن ما بیاره. حالا ما ممکنه به همون اکتفا کنیم، از این طریق اون دیگه طریق کامل نیست، ولی ممکنه به همون اکتفا کنیم. حالا میخوام عرض کنم که خواجه در اینجا تعریف رو به فرد کرده و اگر به ماهیت میکرد کامل تر بود. به فردم چه کرده و لسر یکی داره فهمونده و این تعریف از تعریف هاست که تونسته به فهمونده به ما، با اینکه تعریف به فرد کرده ولی ماهیت فهمونده. چون ماهیت هم غیر از این نبود. اگر به حبال اخص میگفت ماهیت بود. کل اخص خوبت فرده، خیلی فرق بینه این تعریف و اون تعریف نیست. اینجور تعریف باید قابل قبول ترن. اما اگه بخواد مثلا انسان رو تعریف کنه با فرد این خیلی دور میشه. اما جزی اضافی رو بخواد تعریف کنه با فرد همون که الان تعریف کرده خیلی دور نشده. لذا تعریف خاطر رو نمیشه رفت کرد. البته یه مقدار ابهام داره. این ابهامشون قابل اغماضه، چون ایشون نمیخواد این الفاظ رو تعریف تام و حقیقی بکنه. میخواد یه جوری بالاخره معرفی کنه که ما بتونیم این کلی اضافی، این جزی اضافی رو با جزئیاتی که تمیز بدیم یا خصوصیت جزی اضافی رو بفهمیم. این مقدار از همین تعریف استخراج میشه. بنابراین همین تعریف هم کافیه. بخواد اشکال و خاطری وارد نمیشه. خب این چهار تا مطلب بود مربوط به گذشته که باید توضیح داده میشد. حالا وارد بحث جدیدمون میشیم که در این فصل دهم ما ذاتی، عرضی لازم و عرضی مفارق رو تبیین میکنیم. البته تبیین میکنیم کلمه درستی نیست، اشاره میکنیم همونطور که خود خواجه گفته. ما الان یه اشاره داریم به محمولی که ذاتی باشه، محمولی که عرضی لازم باشه، محمولی که عرضی مفارق باشه. در این فصل علاوه بر این اشاره توضیح مختصری درباره ذاتی هم میاریم. و این توضیح رو با فصل بعد تکمیل میکنه. از این فصل و فصل بعد در باره ذاتیه. بعد در فصول بعد به لازم، عرض لازم و عرض مفارق میپردازه. الان در این فهرست چند فصل آینده رو تو همین فصل فکر میکنید. انتظار نداشته باشید که آن فکر در عنوان این فصل آمده تماما تو خود همین فصل تبیین بشه. ما در این فصل فقط بخشی از این عنوان رو که ذاتی باشه تبیین میکنیم، اونم نه تبیین کامل، تبیینی که با فصل بعد تشکیل میشه. بعدا با فصول بعدی که زمینه کردیم همه یه این عنوان روشن میشه، یعنی هم محمول ذاتی، هم محمول عرضی لازم، هم محمول عرضی مفارق دانسته میشه. من ابتدا باید به طور مختصر توضیح بدم این سه عنوان رو، بعد مفصلش رو وارد بشه. این
محمول
این حالا بیان میشه، این که چرا تعبیر محمول کردن و خودش این چرا تعبیر محمول میکنی روشن میشه. ذاتی محمولیست که تمام موضوع به او باشد. حالا تمام موضوع به او باشد یعنی چی؟ این توضیح بیشتر خواهیم داد. اصلا من مختصر عرض میکنم، یعنی تا اون محمول نیاد موضوع حاصل نمیشود. محمول بعد الموضوع نیست، محمول قبل الموضوعه یا محمول حین الموضوعه. اگر ذاتی رو به معنای جزء ماهیت گرفتید، ذاتی محمول قبل الموضوعه. اگر ذاتی رو به معنی ذات گرفتید، ذاتی محمول حین الموضوع. یعنی قبل از موضوع باید جزء داشته باشید، ولی قبل رتبه هم، قبل زمانی لازم نیست. قبل از موضوع باید این ذاتی رو، یعنی این جزء ذات رو داشته باشید تا با جزء ذاتی دیگر زمینه شود و موضوع رو که اون ذات است بسازد. مثلا باید حیوان رو، ناطق رو، هر دو رو داشته باشی تا انسان درست باشه. انسان میشه موضوع، حیوان یا ناطق میشه محمول. این حیوان یا ناطق که محمول است رتبهش قبل از موضوعه، پس باید قبل از موضوع باشد، قبل رتبه. اما یه وقت میگید که مثلا هل انسان حیوان ناطق، که حیوان ناطق کلش رو ملاحظه میکنید، همون ذات انسانه، اینم میشه ذاتی که برابر است با ذات. اینجا دیگه لازم نیستش که این ذاتی قبل از موضوع یعنی انسان باشد، بلکه در هم مقارن همون موضوع، یعنی با خود موضوع، چون همون ذاته. این تفسیری سر ذاتی و ضمناً معلوم شد که ذاتی هم دو قسمه، یکی ذاتی که جزء شیه، یکی ذاتی که خود ذاتشه. یه ذاتی سوم هم داریم که انشاءالله بیان میکنیم، اون به این صورت تعریف نمیشه که مقدم موضوع باشه، اون یه تعریفی دیگه داره و فصلش هم فصل جدایی. الان ما صفحه 38 این اون ذاتی، اون ذاتی رو در صفحه 58 بیان میکنیم، 20 صفحه دیگه بعدم بهش میرسیم. ما اصلا با اینجا فرق داریم بعدم عرض میکنم، این همه روشن میشه. من الان دارم فهرست میگم. دو تا محمول هم داریم، عرضی هست. عرضی هم یعنی ما بعد موضوع هست، ملحق به موضوع اند، مثل عرض که ملحق به معروضه. محمول عرض است برای موضوع، پس ملحق به موضوعه و ما بعد الموضوع، نه ما قبل الموضوع باشه یا حین الموضوع باشه چنانچه ذاتی میکنین بود. این عرضیست و ما بعد الموضوع، منتها دو قسمه. یه عرضیست که از موضوع جدا نمیشود، بهش میگیم عرضی لازم. یک عرضی که میتواند جدا شود و میتواند باشد، بهش میگن عرض مفارق. مفارق یعنی قابل جدا شده، نه مفارق یعنی جدا شونده که بالفعل جدا بشه و هرگز ارتباط پیدا نکنه، نه قابل جدا شدنه. گاهی میتونه جدا بشه، گاهی میتونه هم بشه. البته وقتی میگیم محمول مفارق دیگه لازم نیست بگیم قابل جدا شدن، چون خود محمول میرسونه که قابل حمل هست. مفارق هم معناش اینه که میتواند جدا شده، تا یه قابل حمله، پس معلوم میشه که میتونه باشه و میتونه نباشه. ولی برخلاف این که اگه بخوام بگیم مفارق، خود مفارق اگه بالفعل مفارق باشه جدا، نه قابل جدایی. ولی چون میگیم محمول مفارق، محمول نشون میده که میتونه مفارق بشه، مفارق نشون میده که میتونه جدا بشه، اخ مجموعش اینه که گاهی از گاهی نیست. این که محمول مفارق مصنف در این فصل ابتدا تقسیم میکنه محمولات رو به سه قسم، به همین سه قسمی که از کرده. بعد میگه که من شروع میکنم قسم اول رو تعریف میکنم، یعنی ذاتی رو، و تمام فصل دیگه مربوط میشه به ذاتی دیگه. به عرضی کار نداره، عرضی در فصول بعدی تر میشه چه لازمش چه مفاردش. وقتی شروع میکنه به تعریف کردن، بیان میکنه که ذاتی مقدمه. بعد چون در اصطلاح مقدم هم بر مقدم وجود اطلاق میشه، هم بر مقدم ماهیت اطلاق میشه، و ذاتی مقدم ماهیت است نه مقدم وجود، مصنف بین این دو مقدم ها فرق میزنه، وارد این بحث میشه که بین مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق داره. و بعد اشاره میکنه که مراد ما در اینجا از مقدم، مقدم ماهیت نه مقدم وجود. بعد توضیح میده که فرق مقدم وجود و مقدم ماهیت چیه، و بعدم بیان میکنه که این فرق، فرق کامل نیست، یه جا نقص میشه، ولی در بحث ما برای ما کافیست. خب توجه کردیم مطالب من تمامشو گفتم و رابطه مطالبم با هم معلوم شد. یه قطعات میبینید که مصنف رفته تو مقدم، مقدم وجود و مقدم ماهیت. سوال نکنید که این به چه مناسبت رفته. خب روشنه، ایشون وقتی ذاتی رو به معنی مقدم میگیره، با توجه به اینکه مقدم دو اطلاق دارد و در اینجا یک اطلاق از مراد است، باید اون دو اطلاق رو تبیین کنه، فرق اون دو اطلاق رو بگه، و بعدا بیان کنه که کدام یک از این دو اطلاق در اینجا مراده. به این مناسبت وارد بحث مقدم و وجود و مقدم ماهیت میشه و این دوتا رو تعریف میکنه، فرقشون رو میگه و خصوصیتشون رو ذکر میکنه. بعدا ما خواستم این فرق کاملی نیست، ولی در فصل ما برای ما کافیه، چون کافی بود آورده میشه، ولی کامل نیست. بعدا هم توضیح میدیم که چرا کامل نیست. این فهرست مباحث، فهرست مباحثی که مصنف مطرح میکنه. بعد که رسیدیم به بحث خاطر، فهرست کلمات خاطر رو میشه درست میکنه. حالا میخوام وارد بحث بشیم. ذاتی رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی جزء ماهیت شیعه، یکی خود ذات شیعه. ذات یعنی خود، ذات شیعه یعنی خود شیعه. یه معنای دیگری هم برای ذاتی داریم که اونو بعدن میگیم، در کلام خاطی هم اشاره میشه. بعد از این که اشاره شد من اونم بیان میکنم، ولی اینجا چون اصلا اشاره نشده، یه تو تبیین برای تبیین مختصر نسبتش نداریم. وقتی وارد شرح خاطر شدیم، اون ذاتی انشاءالله معنا میکنم که ذاتی سومه. الان دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتیه که جزئه، یکی ذاتی که خود ذاته جز نیست. مصنف نظرش به ذاتیست که جز باشه، لذا بعد از این که ذاتی رو تعریف میکنه، قید جز هم میاره، میگه جز هم من الماهیه. این جز هم من الماهیه رو که میاره و این که بیان کنه که مرادم از ذاتی در اینجا مقدمیست که جزء ماهیت است. البته ابتدای کلامش به هر دو نوع ذاتی اشاره داره، هم ذاتی که ذات باشد، هم ذاتی که جزء ذات باشد. چون ایشون در ابتدای کلامش یک عبارت رو طوری میاره که ازش ماهیت بودن استفاده بشه، ماهیت بودن هم با جزء ذات سازگاره، هم با کل ذات سازگاره. پس ابتدای کلامش هر دو رو افاده میکنه، منتها بعد قید جزء منها رو میاره. با آوردن قید جزء منها معلوم میشه که منظورش هست مقدم در اینجا اون مقدمیست که جزء باشد، مرادش از ذاتی در اینجا اون ذاتیست که جزء باشه. اگرچه اون ذاتی که کل هست، یعنی اون ذات هست، نفی نمی کنه، ولی بالاخره خیلی هم به او کاری نداره.
محمول
و هر مثلا مصابیه یا اهمیه اینا بحث میشه بزن. بله خب این تیکه من که از خارج از کردم بخونم، بعد فرق بین مقبل وجود و مقبل ماهیت رو ذکر میکنیم و خصوصیتشون هم اینکه برای سرسون هستم. سطح 38، سطح 7، اشارتون فصل 10، اشارتون الى ذاتی و الارضی لازم و المفارق، یعنی به الارضی المفارق. این سطح رو میخوام بحث کنیم، یکی ذاتی، یکی ارضی لازم، یکی ارضی مفارق. ارضی با ارض فرق داره، عرضی با عرض فرق داریم، اینجا طبیب عرضی شده. بیاز رو میگیم عرض، عبیز رو میگیم عرضی، اونی که قابل حمله روش میگیم عرضی، اونی که یعنی اون که قابل حمله حمل مباتاته، اونی که قابل حمله مباتاته روش میگیم عرضی، اونی که قابل حمله اشتقاقیه مثل بیاز اونو بهش میگیم عرض. پس فرق است این عرضی و عرض، فرقش هم زوشنه، یعنی خیلی زیاد. بحث ما فعلا در عرضی لازمه نه در عرض، چون داریم محمولات رو تقسیم میکنیم. پس باید چیزی باشه که قابل حمل باشه. عرضی قابل حمله، عرض قابل حمل نیست مگر اشتقاقه، چون حمل اشتقاقی هم در واقع حمل نیست. بعد از اینکه اشتقاق میکنیم تازه حمل درست میشه. بعد از اشتقاق هم حمل میشه، بسه حمل مباتات، اینو قبلا خوندیم. بعد از اشتقاق هم تازه حمل میشه حمل مباتات. پس چون بحث ما در محمولات، مناسب است که عرضی بگیم نه عرض. بعد یکون من المحمولات ذاتیتون و عرضیتون لازمتون و مفارقتون. توجه کنید کلمه قد در عبارت آمده، با اینکه محمولات رو جمع کنید غیر از این ستا نیسته، یا ذاتی موضوع هم، یا عرض لازم موضوع هم، یا عرض مفارق هم. دیگه ما فرض دیگری غیر از این ستا نداریم که بگیم گاهی این چنین میشه، گاهی این چنین میشه، گاهی دیگر رو نداریم ما، همین یکی هست، همین یک فرض. چرا با قد گفته؟ جواب اینه که عبارت مختصری آورده که این عبارت رو اگه ما تحلیل کنیم، مفصل کنیم، به این صورت در میاد. قد یکونو ما قد یکونو المحمولو ذاتیون و قد یکونو عرضیون و قد یکونو ذاتیون و قد یکونو عرضیون لازمو و قد یکونو عرضیون مفارقون. این قد سه بار تکرار میشه چون محمول سه قسمه. مصنف برای اینکه کلام مختصر باشه ادغام کرده کلام رو، از اون حالت تحلیلی درش آورده با یه قد یکونه همه رو فهمونده. این قد یکون نه اینکه این سه تا گاهی هستن و گاهی هم یه چیز چهارمیه، این نمیخواد بگه چهارمی نداریم. گاهی از این سه تا، گاهی این اولیه، گاهی دومیه، گاهی سومیه. پس این قد مال این سه قسمه، نه مال قسم بیرون از این سه قسم. میخواد بگه گاهی این یک قسم اول، گاهی قسم دوم، گاهی قسم سوم، نه گاهی این سه قسم است، گاهی هم قسم چهارم. ما قسم چهارم نداریم. عبارت ابن سینا است و وقتی میخواد خلاصش کنه اینطوری میشه. خودمون همینطوریم، خودمون اگه بخوام خلاصه کنیم همینطوری میشه. اگه بخوام مفصل حرف بزنم نه، تحلیل میکنیم، قدر پیشا میکنیم. تازه اون وقت من المحمولات هم منش من طبیعیه است، اون هم همین مسئله رو داره، مثل قد نیمونه. اون هم همین جوابش همینه که بعضی محمولات ذاتی هم، بعضی عرضی لازم هم، بعضی عرضی مفارق. این بازم چون تکرار نکرده به نظر میرسه که چرا منه بعضی آورده. اما اگه تکرار میکرده ایش مشکل نبود، میگفت من المحمولات محمولون ذاتی و منها محمولون عرضی و منها محمولون عرضی مفارق. اگه اینطور میگفت ایش اشکال نمیشه، یعنی تعویضی بود. حالا که به این صورت گفته اشکالی نیست، من تا خلاصش کرده یه دفعه با قد، یه دفعه با من، ولی میخواد بگه یکی از این سه محمول ما داریم، گاهی این، گاهی این، گاهی اون. و نبدأ به تعریف ذاتیه. ما در این فصل شروع میکنیم به تعریف ذاتی، ولی بحث ذاتی رو در این فصل تمام نمیکنیم، فصل بعدی رو مکمل قرار میدیم. بعدا دیگه به عرض لازم و عرض مفارق در فصول بعدی میپردازیم. ولی نبدأ به تعریف ذاتی، فکر نکنید در این فصل ابتدا به تعریف ذاتی میکنید و در همین فصل خصوص سرش تعریف عرضی و لازم و مفارق میگیریم. نه، عرضی و مفارق لازم تو این فصل نمیاد، تو فصل بعدی میاد. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمات لموضوعات. با این بیانی که قبلا کردم معلوم شد که سوال شما هم جواب داده شد که چرا تعبیر رو محمول کردی. ما هر ذاتی را می توانیم هم کنیم، هر عرضی را هم هم کنیم که لازم که مفرد می توانیم هم کنیم. حالا گاهی هم نکرده بیان می کنیم، گاهی هم می کنیم. مثلا شما دوستان ذاتی انسان چیه میگه پیدا، عرضی لازمش چیه کاتب به قوه، عرضی مفارقش چیه کاتب به فیر. این جوابی که شما میگید الان چش محمول موضوع نیست ولی در واقع هست. یعنی وقتی من دارم سوال، یعنی شما دارین سوال میکنید که ذاتی انسان چیست، من میگم حیوان، خود همین حیوانی که در جواب منه این محمولی که من دارم ذکر میکنم، موضوعش شما گفتید. چون موضوعش شما گفتید من بی‌نیاز شدم، در حالی اگر موضوع شما نمیگفت که اول میگفتم من انسان حیوانم، چون شما خودتون انسانش رو گفتید حیوان شدم. پس در هر جا که ذاتی میخواد بیان بشه به صورت موضوع محمول میاد، عرضی هم همینطور، چه مفارق چه لازم. اونتا گاهی از اوقات ما موضوع محمول رو با هم جمع میکنیم، گاهی یک سوالی است جوابی است، بالاخره یک قرائنی است یک چه حرف میکنیم. ولی همیشه ذاتی محمول میشه بر ذاتی، همیشه عرضی محمول میشه بر معروض. پس همیشه بحث ما در محموله. وقت محمولات رو که تقسیم کن، این یکی که اولا ذاتی عرضی و عرضی لازم عرضی مفارق به صورت محمول تبیر میشن. ثانیا شما اگر یک موضوعی رو طرح بکنید، چی رو میخواد برش بار کنید، چی رو میخواد برش هم کنید. از طرف محمول عرض کردم اینا همیشه محمول هم. یعنی ذاتی و عرضی و مفارق و عرضی لازم همیشه محمول هم. از طرف موضوع هم شما چی میخواد برای موضوع بار کنید، چیزی که بار میکنید یا ذاتیشه یا عرضی، مفارقش یا عرضی لازمه، چه چهارمی ندارید که بخواد هم کنید. اصلا محمولات غیر از این ستا دیگه نیستن. اینی که ما اصلا تعبیر به محمولات میکنیم، از طرف ذاتی و عرضی لازم و عرضی مفارق حساب کنید ببینید همیشه محمولات هم. از طرف موضوع نگاه کنید، یعنید همیشه ذاتی رو یا عرضی رو لازم رو یا عرضی مفارق رو به عنوان محمول میگیره و چیزی دیگری به نام محمول نداره. این تعبیر به محمولات میکنیم از این جهتی، یعنی واقعا منحصر است محمولات در این ستا. تعبیر به انحصار در کلام خواجه و مصنف نیامده، ولی به جوهر النجیب مراجعه کنید تعبیر به انحصار هم داره. این تعبیر هم نداشت مطلب روشن بود، اون ولی یه تعبیریست که ما میگیم. در اونجا میگه منحصر شد محمولات، آخری که فصل تمام میشه علامه میگه منحصر شد محمولات در ذاتی و عرضی لازم و عرضی مفارق، منحصر شد این محمول دیگری نداره. تعبیر کن غیر محمول رو، تعریف غیر محمول رو ما داریم، اما به تقدیر محمول نمیشد تقدیر نگیریم. همونطور که الان عرض کردم تعریف به قول شما در مباحث مشهدی خوندین خوبه، هم تعریف به اشاره است، تعریف به کلامه، تعریف به کلام، تعریف به مفرده و تعریف به قضیه است. تعریف به مفرد هم در واقع همین تعریف به قضیه است. با همون بیان که الان عرض کردم شما وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید، تعریف میکنید به چی؟ تعریف میکنید به حیوان ناطق، یعنی الانسان و حیوان ناطق. حالا شاید مراد فخر رازی از تعریف به مفرد و تعریف به قضیه این باشد که همون مسئله که ما قبلا گفتیم که مبادی که تصور و که تفسیر یکی نمیتونن باشن، باید حداقل دو تا باشن، یعنی باید جنس و فصل باشه. نمیخواد موضوع محمول به جهان، موضوع همون معرف ماست، محمول معرف ماست، ولی خود این معرف باید مرکب باشه. شاید فخر رازی میخواد این رو بگه. منتقال مشرقی، منتقال مشرقی مال ابن سینا است. در اونجا دیدیم این مطلب رو. حالا علاوه مال ابن سینا که باشه، احتمال داره مرادش این باشه که معرف باید مرکب باشه، نه حالا معرف رو موضوع قرار بدید، معرف رو محمول. حالا بحث من این بود که معرف موضوع، معرف محمول. این بحث ما بود. حالا شما هم که نقوم کنید احتمالا چیزی دیگه باشه. اگر همین بحث باشه که به همین بیانی که عرض کردم، ما همیشه معرف رو موضوع قرار میدیم، معرف رو محمول قرار میدیم و همینطور که آقایون گفتن محمول است، تا آخر معلوم میشه که محمول است. اما اگر اون مطلب دیگر رو ابن سینا اراده کرده باشه، یا فخر رازی، هر چی از هر کجا دیدی، بالاخره اگر اون این اراده کرده باشه که مبادی تصوریه و تصویره باید مرکب باشن، ما از یک جز نمیتوانیم معلوم تصوری درست کنیم یا معلوم تصویری درست کنیم. معلوم تصوری و تصویری ما باید متعدد باشه. اگر معلوم تصویری است، باید صغرا و کبرا باشه، دوتا. اگر معلوم تصوری است، باید دوتا باشه، جنس و فصل باشه یا جنس و عرض خاص باشه. با این دوتا داریم مسئولی رو به دست بیم. اگه منظورش اینه که میخواد بگیم ما دستمون در معرفی است که کلامی باشد و کلامی هم باید مرکب باشه، شاید منظورش این باشه. اگه این باشه از بحث ما بیرونه، اگه این باشه از بحث ما بیرونه. شما می فرمایید که ما همیشه ماهیت رو تعریف میکنیم و مفاهیم اگر تعریف بشن، تعریف حدی نمیشن. اما اگر مفهومی رو ما حاکی از این ماهیت قرار بدیم و اون مفهوم رو تعریف کنیم، در واقع اون ماهیت تعریف شده. پس بنابراین شما باید کلامی تونیم مقید کنید مفهومی که حاکی از ماهیت نباشه. اون اگر بخواد تعریف بشه، چگونه تعریف میشه؟ اما سوال شما آخر به اینجا منتهی میشه که ماهیات میتوانن تعریف بشن به تعریف های حدی، به تعریف های رسمی. مفاهیمم اگر اشاره به اون فرد خارجی بکنن، به اون فرد خارجی هم که صاحب ماهیت، پس مفاهیم اشاره به ماهیت بکنن، اگر مفاهیم تعریف بشن، باز در واقع تعریف ماهیات بازم یا حدی یا رسمی. به هم باید جفت شد. تنها سوال شما در جایی که مفهومی رو بخوان معنا بکنید که اشاره به ماهیت نداشته باشه، مثلا مفهوم وجود رو مثلا که دیگه این ماهیت نداره، اینو بخوایم تعریف کنیم، این تعریف این نمیتونه حدی باشه چون وجود جنس فرض نداره. مفهوم هم همینطور، مفهوم وجود هم همینطور، جنس فرض نداره، تعریف نمیتونه حدی باشه. اما تعریف به خصوصیات ممکنه، تعریف به خصوصیات ممکنه، یعنی مفهومی رو با خصوصیاتش تبیین کنید، اشکالی نداره. اگه تعریف به خصوصیات و تعریف رسم حساب کنید، مفاهیم رو میشه به تعریف رسمی تعریف کرد، به شرطی که ما تعریف به خصوصیات تعریف رسم حساب کنید، چون در تعریف رسم جنس دخالت داره، جنس رو گفتن بیار، خصوصیات هم بیار. بعضی ها اجازه دادن که به جای جنس عرض آن رو هم میتوانی بنشونی، ولی بعضی گفتن جنس هم باید بیاد تا رسم حاصل بشه، حتی در رسم ناقص. حالا اگر ما در رسم اکتفا کردیم به خصوصیت، جنس رو نخواستیم، حتی عرض آن رو نخواستیم، وقت میتونیم خصوصیات مفهوم رو بیاریم و بگیم تعریف اون تعریف رسمیه.
یعنی
اصلا
خصوصیاتی
رو در مفهوم وجود انتظام میکنیم، ما عرضی مثلا ناظر رو مطالب وجود میدیم، مثلا وحدت یا مثلا
برسته
حالا وحدت رو عرض وجود حساب نمی کنیم، ولی بعضی چیزا عرض وجود هست، معلول بودن، بله معلول بودن، معلول بودن عرض وجود، عرض لازم وجود هست. اول اشاره میکنیم مقدم وجود، حتی مقدم وجود امکانی، مقدم وجود امکانی، معلول بودن مقدم وجود امکانی. این معلول بودن عرض خاصه، عرض لازم هم هست. حالا تعریف میکنید وجودی که مثلا به معلول بودن، هرچند این تعریفتون حق وجود رو به حقیقت وجود رو تبیین نمی کنه، ولی بالاخره یه چیز در ذهن شما تفسیر می کنه، به نوعی تعریف دیگه.
چرا کلیات سبز رو مقصرشون رو ماهیات میدارن در وقت بازگشت میکنن کلیات سبز رو به دو کلی یا یک کلی؟ یعنی میگن مقصر کلیات سبز هم ماهیات چرا همچه تنمیدید؟
مقصر کلیات سبز ماهیته و این منافات نداره که ما عرضی رو و خصوصیتی در وجود داشته باشیم، چون عوارضی که در کلیات خمس مطرح می شوند، چه عوارض عامی چه عوارض خاصه، عوارض ماهیت هست. وقتی ما میگیم که دواب کلیات خمس ذات رو که نوع است، ذاتی رو که جنس است و فرد و عرضها رو همه رو میریم، همین نبود به ماهیت هم. ذات که خود ماهیته، ذاتی هم که جنس و فصله که اون معلوم مال ماهیت، اون دیگه مال وجود نیست. اما میمونه خصوصیات، عوارض. عوارض دارتون، عوارض وجود داریم، عوارض ماهیت داریم. اینه دیگه خودتون خوندین درسته خودش. عوارض وجود در باب کلیات خمس داخل نیست، عوارض ماهیت اون که بحث میشه، نه اینکه عوارض منحصر است و عوارض ماهیت، بلکه عوارضی که تو کلیات خمس بحث میشه مخصوص است به عوارض ماهیت. نه اصلا عارض در جهان مخصوص است به ماهیات. عارض هم عارض وجود داریم هم عارض ماهیت داریم. معلولیت عارض ماهیت نیست، عارض وجوده. به خصوص بنابرای قول رسالت وجود که وجود معلوله، وجود مسئوله، نه ماهیت. پس معلولیت عارض بر وجوده نه بر ماهیت. بنابراین ما عارض وجود هم داریم، عارض ماهیت هم داریم. منتها توی بحث کلیات خمس شما از عوارض ماهیت بحث میکنیم، یعنی اینجور قرار گرفتیم از عوارض ماهیت بحث کنیم، ولی اونجا اگر از عوارض وجود بحث کنیم به عنوانی که عارضن مشکلی نداریم، میتونیم از عوارض وجود بحث کنیم. میخوام عرض کنم که عوارض منحصر به عوارض ماهیت نیستن که بگیم فقط در کلیات خمس عوارض ماهیت مطرحن و همونا فقط عوارضن. نه، عوارض ما برای وجود هم داریم، برای مفاهیم هم داریم. وقت میتونیم وجود و مفاهیم رو به اون عوارض تعریف کنیم. عوارض وجود ذهنی حکایت، این که این مفهوم میتواند حکایت کنیم، یکی از عارضهای وجود ذهنی، تطابق با خارج و عدم تطابق، اینا عوارض. کلیت هم یکی از عوارض، کلیت هم یکی از عوارض، اینا عوارض وجود ذهنی هست. اگه بخواد وجود ذهنی رو معنا کنید، اما اگه بخواد مفهوم وجود رو معنا کنید از این باب که وجود داره، مفهوم وجود حکایت از وجود میکنه، اینکه عوارض مفهوم وجود نباید بگید، عوارض خود وجود رو بگید، چون دارید وجود رو به توسط مفهوم حکایت میکنید. و اون وقت وقتی دارید مفهوم رو تبیین میکنید، در واقع مثل اینکه خود وجود رو دارید تبیین میکنید. وقت باید عوارض وجود رو بگید، نه عوارض مفهوم. یه وقت میخواد مفهوم وجود رو تبیین کنید، خب این یه جور عوارض خاص خودش رو داره. یه وقت میخواد وجودی رو که مفهومش پیشتون حاضر تبیین کنید، عوارض خاص وجود رو میخواد. بله، علیت و معلولیت عرض لازم وجود هست، منطقه مختلفه. علیت به تنهایی عارض وجود واجب تعالی است، معلولیت به تنهایی عارض آخرین وجوده در حلقات وجود. معلولیت و علیت، معلولیت لما فوق، علیت لما دون، عارض این وسطی هست. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمت لموضوعات ها، بعضی از محمولات محمولاتی هستن که مقدمه با مقدمه موضوع خودشونه. شما به این عبارتی که الان مصنف آورده توجه کنید، این شامل دو نوع ذاتی میشه، یکی خود ذات، یکی جزء ذات، هر دو مقدمه هست. وقتی میگید الانسان حیوانون، حیوان مقدم انسانه، محمولش مقدم به موضوعش. وقتی میگید الانسان مجموعه حیوان ناطق، باز حیوان ناطق که همون ذات انسانه، منتظر ذات تفصیلی یافته انسانه، باز هم مقابل انسانه. هم ذات میتواند محمولی باشد که مقدم به حساب بیاد، هم جزء ذات میتواند محمولی باشد که مقدم به حساب بیاد. پس عبارت مصنف الان هر دو نوع محمول شامل شد، هر دو نوع ذاتی رو شامل شد، هم ذاتی که جزء ذاته، هم ذاتی که کل ذاته. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمتون لموضوعات. خب این اشاره به یک قسم از سه قسم محمول هست، چون محمولیست مقبل لموضوعش. بعد مقدم در خارج دو قسم میشه هم تکرار کرده، مقدم وجود داریم، مقدم ماهیت داریم. از مفنی سوال میشه که این محمودی که الان شما میگید مقدم موضوعه، منظورتون اون مقدم وجود موضوعه یا مقدم ماهیت موضوعه؟ خب دو تا مورد داره، لذا هر دو محتمله. از مصنف شرنهو سوال میشه، مصنف جواب سوال میده، میگه من منظورم مقدم وجود نیست، منظورم مقدم ماهیته. یعنی من میخوام بگم محمولی که ماهیت موضوع را قوام میدهد، نه محمولی که وجود موضوع را قوام بدهد. این رو این ادعا رو میکنه. بعد ابتدا مقدم وجود و مقدم ماهیت رو معنا میکنه، بعد یک خصوصیتی رو ذکر میکنه که مربوط به مقدم ماهیت و مقدم وجود نیست. اون خصوصیت رو به عنوان فارغ میاره. بنابراین دو تا بحث در اینجا ما داریم. بعد از اینکه ادعا میکند که مرادن مقدم ماهیت است نه مقدم وجود، بعد از این دو تا مطلب میاره. یکی تبیین مقدم وجود و مقدم ماهیت که هر یک چی هستن. دوم فارغ بین این دوتا که چه فرقی بین این دوتا هست، که اشاره به یکی از فارغ ها میکنه. فارغ زیادتر از اینه، ولی خب مثلا فقط اشاره به یکی میکنه، چون منظورش اینه که فرق رو تبیین کنه که خلقی بین این دوتا مقدم پیش نیاد. لزوم نمیخواد بحث در فرق دو تا مقدم نداره، یعنی بحث اساسیش بحث در ذاتیه، لذا اون نباید کم بذاره. بحثش در مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست. اگه یه فصلی در مورد مقدم وجود و مقدم ماهیت منعقد میشد، وقت لازم بود همه فرقهایی که بین مقدم وجود و مقدم ماهیت همه رو بگه. اما چون فصلش مربوطه به مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست، بلکه این بحث مقدم وجود و مقدم ماهیت استقرادن تو این فصل آمده، کافی سه یه فرقه اشاره کنه، یه فرقه یه کار ندیشه، چون موضوع بحثش این نیست که بخواد بحث کامل کنه. موضوع بحثش ذاتیه، اونو باید کاملش کنه. موضوع بحثش فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست که موظف باشه اونو کامل کنه. یک فرق از فرقها رو گفته، بقیه هم نگفته. اشکال هم برش وارد نمیشه که چرا نگفتی، چون میگه بحث مورد بحث من نبوده. آنچه که مورد بحث من بوده ذاتیست، من اونو کامل گفتم. حالا اما تبیینش، تبیین این دو نوع مقدم اینه: اگر موضوع در وجودش به چیزی محتاج بود و تا اون چیز نباشد موضوع حاصل نمی شود، یعنی موجود نمی شود، ما به اون چیز میگیم مقدم بود. و اگر ماهیت شی به چیزی احتیاج داشت، به طوری که اگر اون چیز نبود ماهیت تقرر پیدا نمی کرد، به وجودش کار نداریم، خود ماهیت تحقق پیدا نمی کرد، این ماهیت نمی شد، در اون صورت این رو میگه مقدم ماهیت. مقدم ماهیت چیزیست که ماهیت به اون محتاجه در ماهیت شدن، و مقدم وجود چیزیست که ماهیت به اون محتاج است در موجود شدن. پس مقدم وجود اونیست که ماهیت بهش محتاج است در موجود شدن، مقدم ماهیت اون چیزیست که ماهیت بهش موجوده در ماهیت شدن. مثلا انسان در ماهیت انسان، در انسان شدن احتیاج به انسانیت داره، احتیاج به حیوان ناطق داره. حیوان ناطق میشه مقدمش، چون انسان در انسان شدن احتیاج به اندوتا داره. اما انسان در موجود شدن احتیاج به تولد داره، انسان باید متولد بشه. حالا مثل حضرت عیسی یا حضرت آدم، اونا نادرن، ولی انسان به طور کلی احتیاج به تولد داره. البته توجه داشته باشین فلسفه در مورد حضرت عیسی آدم و حضرت آدم هیچ توجیهی نداره. فلسفه همون که شرط کردن میگه انسان از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، همش هم با تولد تناسب. اصلا آدم رو، حضرت آدم رو، این رو حمله بر یک و نوع میکنه، میگه ما آدم اونطوری نداریم که شما میگید. آدم یعنی نوع آدم، آدم رو اینطور آفریدیم، این نوع آدم اینطور آفریدیم، نه یه شخص خاصی. اون آدم به این شخص خاص قبول نمی‌کنه. میگن آدم اینو آدم شخص همشون به توالا و تناسل درست شدن. پس بنابراین این که عرض میکنم حضرت عیسی و حضرت آدم نادرن، در فلسفه اونها اصلا نادر نه، اون اصلا نیستن. در فلسفه جز توالا و تناسل مطلبی نیست. بنابراین اگر انسان بخواد موجود بشه باید متولد بشه. پس مولود بودن مقدم موجود بودن انسانه. مولود بودن میشه مقدم وجود، اما حیوان بودن میشه مقدم ماهیت. انسان در انسان شدن احتیاج به حیوان داره، در موجود شدن انسان احتیاج به تولد داره. از مولود بودن میشود مقدم وجود و حیوان ناطق بودن میشه مقدم ماهیت. توجه شدین هم مقدم ماهیت بیان شد هم مثال زده شد. حالا فرقشون چیه بعد توضیح میده. ولستو اعنی بالمقدم المحمول الذی، همینطور که خوندم بخونید، که المحمول صفت مقدم نشه، المحمول مفعول اعنی بشه، مفعول لستو اعنی بشه. لستو اعنی بالمقدم المحمول الذی یفتقر الموضوع الی، من قصدم از مقدم اون محمولی که موضوع به اون محمول فی تحقق وجوده احتیاج داشته باشد نیست. من چنین محمولی رو قصد نکردم که موضوع در تحقق وجودش به اون محتاج باشه. این چنین مقدمی مقدم وجوده و من این رو قصد نکردم. چکان الانسان مولودن و مخلوقن و محدثن. سلام علیکم. و کون سواده عرضن، انسان در موجود بودنش احتیاج دارد به مولود بودن، مخلوق بودن، محدث بودن. سواد در موجود بودنش احتیاج دارد به عرض بودن، یعنی باید عارض بشه. سواد شما اگر بخواید خود ماهیتشو ببینید اصلا احتیاج به عروض نداره، خود سواد مشخصا دیده میشه. اگر بخواد موجود بشه باید عارض بشه. اگر بخواد موجود بشه باید یه چیزی عارض بشه، بدون عروض موجود نمیشه. پس عرض مقدم وجود سواده نه مقدم ماهیت. در ماهیت سواد فقط لون بودن و قابض نور بصر بودن دخالت داره، عارض شدن دخالت نداره. بله این سوادی که ماهیت سمین است اگر بخواهد موجود شود باید عارضاً موجود بشه. پس عرض میشه مقدم وجود سواد. مولود هم همینطور، انسان اگر بخواد انسان باشد احتیاج به مولود بودن نیست، احتیاج به مخلوق اینا نیست. شما انسان رو تصور میکنید در مقام ماهیت بخواد متقررش کنید احتیاج دارد به این که حیوان باشد و ناطق دیر بشد، این احتیاج نداره، ولی موجود هم نباشید. اما اگه بخواد موجود بشه باید مولود و مخلوق و محدث باشه. دو تا مثال میزن، یکی برای جوهر یکی برای عرض. کون الانسانی مولودن، کون سواد عرضن، این دو مثال. ولی توجه میکنید که در انسان سه تا آرز رو ذکر میکنه، مولودن، مخلوقن، محتسن. ببینید فرق بین این ستا چیه که مصنف این ستا رو ذکر کرد، با اینکه بنایشون بر اختصار و یه دونم ذکر بکنه کافیه، حتی اگه مثال هم نگیره کافیه. ایشون غالبا در خیلی جوان مثال هم نمیده، حالا مثال آورده به یکی هم اکتفا نکرده، ستا مثال رو ذکر کرده. مولود یعنی انسان در وجود مسبوق است به ماده، مخلوق مسبوق است به فاعل، محدث مسبوق است به زمان. چون منظور از این محدث اینجا حدوث زمانیه نه حدوث ذاتی. اگر حدوث ذاتی باشد یعنی مسبوق است به عدم، اگر محتسنان حدیث زمانی باشه یعنی مسبوق است به زمان. هر دو هم بگیرید اشکال نداره. مولود است یعنی مسبوق است به ماده، مخلوق است مسبوق است به مبدا و فاعل، محتس است یعنی مسبوق است به زمان و عدم. داره مسبوق بودن رو ذکر میکنه، یعنی وجود انسان وجود چنینی است، وجود انسان وجود چنینی است. پس عوارض هم ایناست، یعنی باید مولود باشه، مخلوق باشه، محتس. این عوارض وجود میشن. البته شاید مصنف نظری به فرق بین این ستا نداشته باشه، شاید. اگر مثلا لازم بود خود خاطر کش میشه. خاطر نگفتی چرا مثلا سه مثال آورده. دیدیم قطعه های مختلف میگه چرا مثلا دو مثال آورد، سه مثال آورد، اینا رو میگه. اینجا نگفته شاید اصلا لزومی نداشته بگه، ولی بر فرضی لازم باشه بگه همینطور که عرض کردم میگیم، یا همینطور که عرض کردم یه چیزی نداریم که بالاخره فرق باشه بین مثال ها. وقتی فرق بود دیگه تکراری لازم نداره، به تکرار نیست در واقع. میدونید که هر کدام مولود بودن و مخلوق بودن و مختص بودن سن و عارضن، هر کدومشون به چیزی اشاره میکنن و انسان در وجودش به هر سه اینا احتیاج داره یا به هر چهارتش احتیاج داره، چون نه که موجود ممکنه احتیاج داره به مخلوق بودن، یعنی احتیاج داره به ماده فرضی، نه که موجود حادث زمانی است احتیاج داره به مختص بودن، نه که مادی است احتیاج داره به موجود. هم مادی است هم حادث زمانی است هم ممکن وجوده. ممکن وجودی است که اولا حادث است ثانیا مادی است. لذا این خصوصیت باید درست باشه. اینی که مصنف همه خصوصیت رو ذکر میکنه به خاطر اینکه بالاخره انسان اینطور خصوصیت داره، به هر کدوم اینا جدا میکنن شخصی رو. وقتی میگیم ممکن الوجوده، ممکن الوجود بودن همه موجودات غیر خدا رو شامل میشه. وقتی میگیم محدث به حدوث زمانی عقول خارج میشه. عقول خارج میشه، اونا محدث به حدوث زمان نیست. وقتی میگیم مولود افلاس خارج میشه، چون اونا محتس به وجود زمانی نیستن ولی مادی هست، ولی مادی بودنشون به این صورت نیست. در حساب بالاخره هر کدوم از این قیود داره چیزی رو خارج میکنه و بالاخره وجود انسان رو داره مطرح میکنه، نه وجود ممکن الوجود را. اگر وجود ممکن الوجود مطرح میکرد کافی بود که بگه مخلوق هست. اگر وجود مثلا حادث را مطرح میکرد کافی بود بگه محتس هست، ولی داره این وجود انسان رو مطرح میکنه. چون وجود انسان رو مطرح میکنه اصلا زن کرد. خب پس مرادمون محمول که مقدم وجود باشه نیست. بله اما که اینجا وجود خارجی نسته وجود خارجی وجود که بله اینجا وجود ما وجود خارجی نسته در وجود زنی لازم نیست آرز بشه. شما تصورش میکنید آرز میتونید این ذهن شما انقدر قدرت داره که سواد رو از معروض جدا کنه، تنها ببینه. اما اگر بخوام تو ذهن خودتونم آرزان تصورش کنید، بله معروض هست. خود مرادم از مقدم وجود نیست. بله المحمول الذی، بله المحمول الذی یفتقر الیه الموضوع فی تحقق ماهیته، بلکه مرادم محمولی است که موضوع به اون محمول در تحقق ماهیت خودش احتیاج دارد. ضمیر ماهیت به موضوع برمیگرده، همونطور که ضمیر تحقق وجوده به موضوع برمیگرده. موضوع در وجودش احتیاج به مقدمی دارد که مراد من نیست، در ماهیتش یعنی در تحقق ماهیتش احتیاج به مقدمی دارد که اون منظور منه. خب حالا این عبارت هم مثل عبارت بالا عامه، یعنی هم ذاتی رو که عین ذات باشد شامل میشه، هم ذاتی رو که جزء ذات باشه، چون به ماهیت موضوع در تحقق ماهیتش به هر دو احتیاج داره، هم به جزء ذات احتیاج داره هم به کل ذات احتیاج داره. پس این عبارت اخیر هم عامه و شامل هر دو ذاتی میشه. و مصنف الان منظورش اون ذاتی است که جزء باشه، لذا پسکش میگه و یکون داخلن فی ماهیتهی جز امنها، داخل در ماهیت باشد، داخل بودنش هم به نحو جزئیت باشد، جز امن الماهیت، جز ماهیت باشد، داخل باشه و جز ماهیت باشه. چون داخل بودن هم البته به طور رائج داخل بودن هم جز بودن، ولی گاهی ممکنه یه شیئی هم داخل باشه ولی جز نباشه. یه شیئی ممکنه داخل باشه ولی جز نباشه، از اشیایی باشه که مثلا همینطوری قرار داده شده باشه. عرض میکنم البته خود داخلن با جزئیات مرادفه، مگر اینکه حالا ما توسعه بدیم در داخل. اگر توسعه داریم در داخل جز ان منها غیر احترازی میشه که بعضی از داخلها رو خارج میکنه. اگر توسعه نداریم در داخل که ظاهرن توسعه شان خیلی به جا نیست، بهتره که توسعه ندیم، اگر توسعه نداریم جز ان منها تفسیر یا اصل بیان برای داخل از این ماهیته میشه که یکون و داخل از این ماهیته دوباره تبدیل میکنه یه جز ان من ماهیت، جز ان من ماهیته که این جزءاً چیزی اضافه بر داخلاً افاده نمی کنه. اونو بعده نیست، تغییر مصامحی نیست، مقومه به معنای این چی مقومه منجات مقومه مصامحی نیست که بگید چون چیزی نمیتواند مقدم خودش باشد پس اطلاق مقدم بر ذات اطلاق تسامحی، این نیست. این بعدا مثلا میشه جواب داده میشه. مثل سفلیت للمثلث و جسمیت للانسان که این هر دو مقدم ماهیت هست. ماهیت مثلث متقدم است به سفلیت، ماهیت انسان متقدم است به جسمیت که جسمیت جنس آمنه، جنس بعیده برای انسان. سکریت هم در مسلس. خب تا اینجا یک مطلب تمام شد و اون تبیین مقدم وجود و مقدم ماهیت و ذکر مثال برای این دتا بود. حالا مطلب بعدی که فرق بین این دتا، یعنی خصوصیت رو ذکر میکنیم که در یکی هست در یکی هست. چه خصوصیت ما برای مقدم داریم که خواهده این چه خصوصیت رو جشن میکنه؟ انشالله وقتی رسیدیم بیان میکنه. خصوصیت اینه که خواهده سوم قرار میده اینه، چون مصنف هم به اون خصوصیت سوم اشاره کرده، من فقط همون سومی رو توضیح میدم. اول و دوم رو در وقتی کلام خواهده بیان شد انشالله بیان میکنه. خصوصیت سوم اینه که این مقدم رو نمی شود، یعنی این محمولی رو که مقدم است نمی شود از موضوع جدا شد. سلبش از موضوع ممکنه است، مقدم رو نمی توانیم از موضوع سلب کنیم. این خصوصیت فارق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت. البته بعدا توضیح خواهیم داد که این فارق اختصاص به مقدم نداره، عرض لازم در فارقش، عرض لازم رو نمیشه سلبش کرد، همونطور که مقدم رو نمیشه از موضوع سلب کرد عرض لازم هم نمیشه سلب کرد. پس فرق فرق کاملی نیست، ولی بعدا میگیم با این که کامل نیست در بحث ما کافیست. این همه چیزی که رو توضیح نیست. خب ببینید که مصنف چطوری میخواد این فرق رو تبیین کنه. فرق این یعنی خصوصیت این بود، خصوصیتی که ما برای مقدم داریم این است که سلبش از موضوع جایز نیست. مصنف میگه که اگر تو جسمی رو تصور کردی، جسمی ماهیته، ماهیتش رو ملاحظه کردی، ماهیتش رو ملاحظه کردی، نبودودش رو هیچ عبایی نمی کنی از سلب مخلوقیت. میبینی که مخلوقیت رو می توانی از این جفت سلب کنی، چون مخلوقیت مال وجوده و تو داری ماهیت جفت رو تصور می کنی، به وجودش کاری نداری. اگر به وجودش کاری نداری به مخلوقیت هم کاری نداری، بنابراین می توانی مخلوقیت رو سلب کنی و اگر کسی سلب کرد عبا و امکنا نمی کنی، امتنایی از سلب مخلوقیت نداری، ولی جسمیت رو آزه نیست سلب کنی. جسمیت رو از جسم نمیتونی سلب کنی، بلا میفهمی که دیگه جسم نیست. پس جسمیت قابل سلب نیست، مخلوقیت قابل سلب هست وقتی شما داریم ماهیت جسم تصور میکنی. اونی که ازش میتوانی سلب کنی مقدم وجود اوست، اونی که نمیتونی سلب کنی مقدم ماهیتش. فارغ الان روشن شد که یه جا رسیدیم یکی از این دو مقدم ها آمدن، یکی نایمد. یه مقدم که مقدم ماهیته یعنی جسمیته آمد نمیشه برش داشت، یکی دیگه که مقدم وجود است و مخلوقیته این نیامد میشه برش داشت. پس از اینجا میفهمیم که بین این دوتا یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت فرقی، چون یکی رو گذاشتیم که یه فرق کرده. اگه این دوتا فرق نداشتن و الان نداشت یکی برداشته بشه یکی گذاشته بشه، یا هر دو باید برداشته بشه یا هر دو باید گذاشته میشه. از این که بینیم یکی موجود یکی ندون، یکی رو میتوانیم سلب کنیم یکی رو نمیتوانیم سلب کنیم، ولی میشه دوتا به هم فرق دارن. پس الان باز یک خصوصیتی برای مقدم ماهیت ایشون فرق بین مقدم وجود ماهیت رو تبیین کرد و اون خصوصیت اینه که اگر ماهیت رو لحاظ کردی ابایی نداری از سلب مخلوقیت، ولی ابا میکنی از سلب جسمیت. یا مثلا در مثلث شما چون ماهیت مثلث رو میخوای تصور کنی از سلب شکلیت ابا میکنی، یعنی حاضر نیستی شکلیت رو ازش بکنی، مخلوقیت و مختص بودن و اینا رو برمیداری اما شکلیت رو برمیداری. چرا؟ چون شکلیت از مقدم های ماهیته و شما الان دارید ماهیت لحاظ میکنید، پس امتناع دارید از اینکه شکلیت از این سلب بشه، ولو امتناع ندارید از سلب مخلوقیت. بله؟ نه به همه اولی نمیشه ها، یعنی حمله اولی اینه که شما ذاتی رو بر ذات هم کنید. ولی اگه بگید مفهوم انسان جسم نیست، خب مفهوم انسان مفهومه، نه موضوعتون ماهیت باشه نه موضوعتون مفهوم. الان شما موضوع رو مفهوم دارید میگیرید، بحث ما این نیست، بحث ما اینه که موضوع رو ماهیت قرار بدید، یعنی انسان یا مثلث، نه مفهوم انسان و مفهوم مثلث. این موضوع نیست. اگر موضوع مفهوم انسان یا مفهوم مثلث باشه، بله هم میتونید شکلیت و جسمیت همه رو ازش سلب کنید، چون مفهوم نه جسم نه شکله، مفهوم مفهومه. اما بحث ما در مفهوم نیست، بحث ما در مثلثه. خود مثلث رو، خود انسان رو اگه شما تصور کنید، چه در ذهنتون سر خارج نمیتونید از شکلیت و یا جسمیت رو سلب کنید. تو ذهنتون انسان رو تصور کنید، انسانی که جسم نباشه، این دیگه انسان نیست، این رب و نوعه. یا مثلا فقط این مثلثی که شکل نباشه، این دیگه مثلث نیست. حتی تو ذهنتون شما الان رفت بله مصداق نه هم نشایه نیست، حتی وجود ذهنی هم بله. اون یکی رفته تو عقل وز و یکی رفته تو عقل هم به اون مباحث مشکلی که اونجا ها داریم اینجا مخلوطش نکنیم، اینجا خراب، اینجا خودش بنداز خودش مشکل هست، دوباره بخوام با اون مباحث مشکل ترش کنیم. اون فرق بین عقل وز و عقل هم هم اونجا که بحثی به حمل شایعه حمل اولیه عقل وزش ممکنه حملی داشته باشه، عقل حملش حمل دیگه داشته باشه. خب اما در اینجا به همون که عرض میکنم به صورت ساده دارم عرض میکنم، همین که بیان میشه توجه کنید. اگر مفهوم انسان را و مفهوم مثلث رو میخواهید ملاحظه کنید، برای جسمیت و شکلیت رو میتونید ازش فرق کنید. حالا اصلا بحث ما این نیست، بحث ما ماهیت انسان و ماهیت انسان و ماهیت مثلث است، چه در ذهن باشه چه در خارج، نه مفهومشون خودشون، چه در ذهن چه در خارج. در ذهنم در جنسم در ذهنتونم باید جسمیت رو باشه درست کنید، در ذهنتونم باید جسمیت رو برای انسان درست کنید، ولی انسان درست تصور نکردید. اگه بخواد انسان رو همونی که هست تصور کنید، جسمیت رو تصور کنید. در خارج هم انسان همون چیزی هست، اگه باشه باید جسم باشه. در خارج اگر شما انسان مجرد بشید دیگه انسان میشید رب و نوع انسان. در خارج اگر در ذهنتون اگر تصور کردید انسانی که جسم نیست، این در واقع انسان میشید رب و نوع انسان. توجه میکنید چه ارز میکنم؟ پس چه در ذهنتون تصور کنید این ماهیت رو، چه در خارج این ماهیت رو داشته باشید، چه ماهیتتون موجود ذهنی باشد چه موجود خارجی باشد، علاقه ها احتیاج به مقدم ها دارد. اینها مقدم ماهیت هست، نه مقبل وجود خارجی که وقتی آمد تو زن شما برش بری، مقبل ماهیت هم هر جا که ماهیت باشه اینا باید باشن که در زن شده خارجی. بله اگه مفهوم اینا رو بخواد ملاحظه کنیم، مفهوم اینه چیز دیگه هست، وقت میتونید چه جسمیت رو و شکلیت اینا سر کن مثل بله. و لحاظا، این لحاظا اشاره به اون فرقه، لحاظا یعنی چون مرادم محمولیست که مقدم ماهیت هست نه محمولی که مقدم وجود است، به این جهت میتوانی مخلوقیت را که مقدم وجود است سلب کنی، شکلیت را که مقدم ماهیت هست نمیتونی سلب کنی، چون مراد من مقدم ماهیته و مقدم لذا میگم مقدم ماهیت نمیتونی سلب کنی. اگر منظورم مقدم وجود بود گفتم اون نمیتونی سلب کنی. و لحاظا لا یفتقر فی تصور الجسم جسمن، یعنی لا یفتقر المتصور، انسانی که تصور میکند، لا یفتقر انسان متصور در تصور جسم جسمن، نه در تصور جسم موجودن. اگر بخواد تصور کند جسم موجودن باید مخلوقیتش رو قبول کنه، اما اگر میخواد تصور کند جسم جسمن یا موجودن کار نداره، احتیاجی ندارد الا ان یمتنع ان سلب المخلوقیت ان، احتیاج ندارد که امتناع کند این متصور از سلب مخلوقیت ان الجسم، لازم نیست امتناع کند از سلب، میتواند سلب را اجازه دهد چون جسم را داره تصور میکنه، موجود بودن چه تصور نمیکنه، لذا میتواند اجازه دهد سلب مخلوقیت رو انها از جسم، لازم نیست امتناع کند از سلب مخلوقیت، میتواند اجازه دهد من حیث و یتصوره جسمن، حیث و تعلیلی است، از این جهت که این متصور دارد تصور میکند این جسم رو جسمن، این جسم رو داره به عنوان جسم تصور میکنه نه به عنوان موجود، چون به عنوان جسم تصور میکند هیچ مشکل ندارد که مخلوقیت رو سلب کنه، حتی میتواند وجود رو سلب کنه، اما جسم بودن میدونی نمیتونه سلب کنه چون داره این رو جسم تصور میکنه. این بار توجه کردید از اولی که من وارد شدم بعد از یفتقرو یه متصوری رو تقدیر گرفتم و این تقدیر خوبی بود، عبارت هم دلالت برش میکنه، هم فی تصور جسم متصور رو نشون میده، هم من حیث یه تصور رو بهتر نشون میده، اینجا متصوری در تقدیر هست، وقت با تقدیر یفتر متصور خیلی مطلب روشن شد، یفتقرو المتصور، یمتن اول متصور، یا تصور اول متصور، سه بار توی عبارت متصور تقدیر گرفته شد. حالا کسی نخواست تقدیر بگیره یفتقر رو یا یفتقر رو، لحاظا لا یفتقر فی تصور الجسم جسمن الا ان یمتنع ان سلب المخلوقیت ان، احتیاجی نیست که امتناع شود و عبا شود، اون وقت میگفتیم امتناع کند و عبا کند، حالا که متصور رو تقدیر نگرفتیم بگیم امتناع شود و عبا شود. بعد میان من حیث یه تصوره او، این من حیث یه تصوره او دیگه ناچار اینجا متصور تقدیر بگیره، اینجا من حیث یه تصوره او خوب نیست، من حیث یه تصوره او اینجا دیگه متصور تقدیر بگیره، اگر هم بتونیم تقدیر نگیریم در اون دفعه اوله، در این سومی دیگه تقریبا ناچار میشیم، اگر هم تقدیر گرفتیم که عبارت صاف میشه همش راحت منو میشه. و یفتقر رو سی تصور المثلث مثلثاً الى ان یمتنع ان سلب شکلیت ان، یه خط توی کتاب ما اضافه داره، باید خط بخوره درست، یه خط اضافه داره همینطور که میخونم باید خونه بشه. و یفتقر رو سی تصور المثلث مثلثاً الى ان یمتنع ان سلب شکلیت ان، از این انصب تا این انصب کفاخه بگیم من اونه ایش پشتاریش رو نمیخونم خودتون حفظ کنم، یه خط درست یه خط اجابه است، ولی احتیاج دارد این متصور در تصور مثلث مثلثن، نه در تصور مثلث موجودن، بلکه در تصور مثلث مثلثن احتیاج دارد که امتناع کند از سلب سکلیت اهل، یعنی سکلیت رو ندارد از مثلث سلب شود، امتناع کند از سلب سکلیت عن المثلث، امتناع نمی کرد از سلب مخلوقیت ولی باید امتناع کند از سلب سکلیت، چون چراشون سکلیت مقرم ماهیت نباید سلب شود، مخلوقیت مقرم وجود نمی شد سلب بشه. در وقتی که من جسم رو جسم یا مثلث رو مثلث فرض می کنم به وجودش کار ندارم، لذا مقدمات وجود سلب میشه. به ماهیتش کار دارم، مقدمات ماهیت نمیشه سلب بشه. مقدم ماهیت مثلث شکل بودنه، از شکل بودن نمیشه سلب بشه. خب فرق گذاشت این مقدم وجود و مقدم ماهیت، بحثش هم طولانی شد که بحث در مقدم وجود و مقدم ماهیت، فقط اکتفا نشد به این که من مقدم وجود مرادم نیست، مقدم ماهیت مرادمه، اینو میتونست بگه تمام بشه، یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت رو بیان کرد، مثال زد، بعدم فرقشون رو گفت، این مقدم بیشتر وارد بحث شد. حالا میگه و این کانه هازا فرقن غیر عامه، این فرق فرق عام نیست، فرق عام یعنی فرقی که بتواند همه ما اداها رو بیرون کند، مانع اغیار باشد به طور کامل، یعنی چی فرقی نیست، چون ما مواردی هم داریم که مقدم ماهیت نیستند ولی این خصوصیت رو دارند، لوازم این چنین هم لوازم هم این طور هم که نمیتونیم از ماهیت سلبشون کنم. اما که من یه توضیحی رو آخر همین متن باید فکر بکنم ولی الان ذکر میکنم چون فایده‌اش الان بگم بیشتره، بعدم آخری که خواستم نصر رو خونم بهش اشاره میکنم. توجه کنید لازم رو به شخص تقسیم میکنم، اما تو تقسیمات مختلف داره، یکی از تقسیماتش اینه لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم الوجودین، که لازم الوجودین رو لازم الماهیت هم میزن. مثلا حرارت لازم وجود خارجی ناره، وجود ذهنی این لازم رو نداره، ماهیت هم این لازم رو نداره. نوعیت لازم ذهنی انسانه، انسان خارجی لازمی به نام نوعیت نداره، انسان ذهنی لازمی به نام نوعیت داره، اینم لازمی ذهنی. حیوانیت لازم ماهیت انسان، یعنی چه انسان رو تو ذهن بیارید چه تو خارج بیارید حیوانیت لازم نیست، حیوانیت جنس بله جسمیت. حالا بفرمایید همون ماشی بودن، ماشی بودن یا کاتب القوه بودن لازم نیست، به لازم بزنید لازم اوست مثلا لازم ماهیت، لازم ماهیت زاهش بودن اینه لازم ماهیت، حالا مثلا درست نزن این داره خیلی لازم ماهیت هم داره، لازم ماهیت یعنی لازم الوجوده، این یعنی چه ماهیت تو خارج باشد چه تو ذهن باشد این لازم رو داره. خب این سه تا لازم، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم الماهیت. اگر ما ماهیتی رو ملاحظه کردیم اولا مقدمش را نمی توانیم سلب کنیم که تا حالا گفتیم، ثانیا لازم الماهیت را نمی سلب کنیم، لازم وجود خارجی را نمی توانیم سلب کنیم، لازم وجود ذهنی را نمی توانیم سلب کنیم، لازم وجود دین را که لازم الماهیت را نمی توانیم سلب کنیم. از ترین حکمی که الان گفتیم لازم الماهیت و مقدم شریکه، بنابراین این فرقی گفتیم فرق عام نیست، یعنی فرقی نیست که در همه جا ما ادا رو بیرون کنه، فرق مخصوص مقدم ماهیت نیست که آن چرا که غیر مقدم ماهیت هست بیرون کنه، زیرا یکی از چیزهایی که غیر مقدم ماهیت بیرون نشده با اون لازم الماهیت، لازم الوجود خارج کرد، لازم الوجود خارجی رو خارج کرد، لازم الوجود ذهنی خارج کرد، اما لازم الوجوده این رو که همون لازم الماهیت خارج میکرد، اونم این چنینه مثل زوجیت، زوجیت لازم الماهیته شما اربعه رو تو ذهنتون بیارید، تو خارج بیارید، زوجیت هست، زوجیت نمیشه ازش فرد کرد، نه از ماهی اربعه خارجی میشه فرد کرد، نه از اربعه ذهنی میشه فرد کرد، چون لازم ماهیته. خب حالا شما همونطور که نمیتوانید فکریت رو از مثلثی که ماهیتش تصور میشود فرد کنید، همچنین نمیتوانید زوجیت رو از اربعه‌ای که ماهیتش تصور میشود فرد کنید، با اینکه زوجیت مقدم اربعه نیست، لازم اربعه است، مثل فکریت برای مثلث نیست. پس توجه کردیم این حکمی که ما الان برای مقدم ماهیت گفتیم برای لازم ماهیت هم هست. پس فرق عام نیست، یعنی فرقی نیست که همه جا جاری شود و همه جا مقدم ماهیت رو از اقیار جدا کند، در یه جا مقدر ماهیت از اقیار جدا نمی کنه و اون در باب لازم ماهیت، در اونجا نمی تواند اقیار رو خارج کنه. پس فرق فرق آن نیست، فرقی نیست در همه جا تشکیل کنه، منتها در اینجا فرقش کافی. این در اینجا فرقش کافی مطلب آخر فصله که این مقدمات هم گفتم برای اینکه این مطلب روشن بشه. فرقی که ما در اینجا می خواهیم بذاریم فرق بین ماهیت و لازم الوجود خارجی است، یا لازم الوجود جنس، لازم الوجود فرق میخوام بذاریم بین لازم بین مقدم ماهیت و مقدم وجود. یعنی میخوام فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و لازم الماهیت. اما قرض ما در اینجا چی بود؟ قرض ما این است که فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجود. وجود یعنی وجود خارجی وجود ذهن، و لازم ماهیت نه مقدم وجود خارجیه نه مقدم وجود ماهیت ذهنیه. پس اصلا این مورد بحث ما نیست. ما نمیخوام بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت فرق بذاریم که میگید که شما اشکال کنید با این فرق فرق گذاشته نشود. ما میخوام فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، حالا چه لازم وجود که مقدم وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، یعنی فرقی که گذاشتیم نظر ما رو تعمین کرد. پس اونی که نقض می شود اصلا مورد غرض ما نبود که شما باید ما نقضش کنید، اونم که مورد غرض ما بود از نقض مبراست. پس این فرقی که ما گذاشتیم فی حاضر موضوع فرق هست، یعنی در این جایی که مورد غرض ما فرق هست، یعنی اون فرقی که ما می خواستیم هست، ولی در جایی دیگه فرق نباشه، ما که در جایی دیگه بحث نکنیم، ما اینجا بحث داریم، این جایی که بحث داریم فرق ما فرق کافیه. دقت کنید چی شد؟ دوباره این مقداری توجیه میخواست. و امکان هازا فرقن غیر آن، ولی اون فرقی که بین مقدم ماهیت و مقدم وجود باشیم فرق غیر آن، یعنی همه اقیار رو خارج نمی کنه، اختصاص به مقدم ماهیت ندارد که هر چرا که غیر مقدم ماهیتش اخلاص کند، بل قد یکون و بعض لوازم غیر المقدمه به هازه صفت، بعض لوازمی که مقدم نیستن این صفت دارن با حاضر صفت، این صفت عدم جواز سر، امتناع از سر، حاضر صفت امتناع از سر، یعنی بعضی از لوازم هم ممکن این است که شما امتناع از سر بشون دارید، مثل همون مقدمات میمونه. پس این فرق فرق آن نیست، اونا رو خارج نمی کنه. دقت کنید بعض لوازم غیر المقدمه صفت غیر المقدمه میاره، چون مقدم هم لازم است، اون خارج لازم هم لازم است، هر دو لازم هست، مقدم هم این ماهیت رو رها نمی کنه، لازم هم اون ماهیت رو رها نمی کنه. پس هر دو برش این اطلاق لازم میشه، لوازم که گفتیم هر دو رو شامل میشه، هم لوازم مقدمه رو هم لوازم غیر مقدمه رو. ولی مصنف الان داره نظرش رو به لوازم غیر مقدمه است، لذا قید میاره میگه بعض لوازم غیر مقدمه، همونطور که لوازم مقدمه این صفت رو دارن، بعض لوازم غیر مقدمه هم صفت رو دارن. توجه کنید بعض لوازم میگه، چون لوازم سه قسمند، لوازم وجود خارجی، لوازم وجود ذهنی، لوازم ماهیت. اینجا مراد لوازم ماهیته، لازم یه بعض لوازم که لوازم وجود خارجی و لوازم وجود ذهنی بیرون برن، بعض لوازم که لوازم ماهیتند و غیر مقدمند، یعنی لازم بیرونی هستند نه لازم درونی، اینا به حاضر صفت، یعنی همین صفت مقدم ها رو دارن، مقدم ماهیت رو دارن، همونسی که مقدم ماهیت نمیشه از ماهیت فرق کرد، این گونه لوازم رو هم نمیشه فرق کرد. پس این فرق فرق عامی نیست که بتواند همه اغیار رو خارج کند، بعض اغیار رو خارج نمی کند.
مثلا این
مقدم ها رو صفت توضیحی نگرفتن، صفت احترافی گرفتن. الغیر المقدم صفت احترازی بعض لوازمه، بعض هم دوباره احتراز هستی، هم قید در احتراز، هم قید الغیر المقدم احترازی. چون لوازم سه قسمن، یکی لازم خارجی، یکی لازم جنی، یکی لازم ماهیت، و در اینجا مراد لازم ماهیت گفتیم بعض، بعض لوازم که لازم ذهنی و لازم خارجی رو بیرون کنه، منحصر کند به لوازم ماهیت. و لوازم ماهیت هم بعضیشون مقدمن، بعضی غیر مقدمن، چون اونی که ماهیت رها نمی کنه لازم ماهیته، چه داخلی باشد چه بیرونی باشد، اون داخلی رو میگیم مقدم، بیرونی رو میگیم غیر مقدم. در اینجا مرادش از لوازم، لوازم بیرونی بوده، لذا قید غیر مقدم آورده، درونی ماردش نبوده. پس هم قید بس احترازی، هم قید غیر مقدم احترازی. قد یکون و بعض لوازم غیر مقدم به حاده سفر. البته خود لفظ قد هم تاکید همین است، لفظ قد هم که آورده اونم به معنی گاهیه، اونم تاکید همین حرف است که این مطلب کلی نیست، بلکه در یه جای خاص. الا ما سیاس لعنیست بعدا خونده می شود. و این کان هازا فرقن غیر آن، ولی این که اینجا این فرق فرقیست غیر آن، لکنهو فی هازا الموضع فرقان، لکن این فرق در این موضع بحث ما فرقیست کافی، این فرق درستیه، فرق تمامیه. حالا اگه ما میخوام در یک جای دیگه بحث کنیم ممکنه فرق کافی، این فرق کافی نباشه، ولی این فرقی که ما در اینجا گفتیم در این مورد بحث ما کافیست، چون مورد بحث ما فرق بین بین مقدم ماهیت و مقدم وجوده، نه فرق بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت. فرق بین مقدم وجود و بین مقدم وجود و مقدم ماهیت داره میذاریم و این فرق کافیه، کامله، یعنی واقعا مقدم وجود خارج کرد، همه اقسام مقدم وجود خارج کرد. بله اقسام مقدم وجود این داد چون مقدم ماهیت هم خارج نشد، دیگه لازم هم نبودیم خارج کنه.
میگه لازم ماهیت
فرق میشه، لازم یعنی چهار تا میگه، یکی لازم وجود، یکی لازم وجود خارجی، یکی لازم وجود ذهنی، یکی لازم وجود، یکی لازم ماهیت. یعنی لازم ماهیت و لازم وجود فرق میشه. حالا ممکنه بعد این کارش از باشم، ولی نوعا میگن لازم الوجود این همون لازم ماهیته، مشهور اینه. حالا بعضی از فرق داشته باشن این دیگه باید مرسی کن. ببینید این سوال خوبیه. ما میگیم که سوال شما، من برای تقریر بکنم بعدم جواب بدم. سوال شما اینه که الماهیت و منهای سوهیه لیشت اللهیه، پس در مقام تقرب ماهوی ما فقط جنس و فصل ماهیت رو و خود ذات ماهیت رو نمیتونیم شرط کنیم، لوازم رو حتی لوازم ماهیت رو شرط میکنیم، حتی لوازم ماهیت رو شرط میکنیم، در حالی که الان مصنف داریم یه که لوازم ماهیت رو نمیشه شرط کنیم. سوال شما اینه که چطور ما در یه جا در خوندیم قبلا که در الماهیت من حیثیه لشت اللهیه، معنیش اینه که ما همه اشیا رو از ماهیت میتونیم سلب کنیم به جز خود ماهیت رو و به جز جنس و فرسش، پس لوازم رو میتونیم سلب کنیم، حتی لوازم ماهیت رو. چه به اینجا میگه که لوازم ماهیت هم مثل مقابل ماهیت قابل سلب نیستن؟ منظور از سلب، سلب به لحاظ ذهن نیست، منظور از سلب واقع سلب، یعنی شما اگر بخواهید یک ماهیتی رو محقق ببینید، چه در این چه در خارج محقق ببینید، در چنین حالتی جنس و فصلشو ذاتشو نمیتونه در سر کنید، لوازمشون همراهش نمیتونه سر کنید، هیچ علتی نمیتواند لوازم ازش بگیره. در خلاف مفارقات، مفارقات میشه مشکله، لوازم نمیشه، ماهیتی که محقق میشه. منتها اگر به خود این ماهیت محقق شده ثبت کنید، نه به تحققش، لوازم وجود میشه ازش بگیرید. اگه به تحققش هم توجه کنید، لوازم وجود هم نمیشه ازش بگیرید. دقت کنید، نمیخواد ماهیتی رو بگه که در مقام تقرر ماهوی لحاظ میشود. اگر او رو میخواست بگه، لوازم هم ازش سرد میشود. میخواد ماهیتی رو بگه که محقق شده، منتها شما به تحققش توجه نمی کنید. اگه به تحقق سبجه کنید، لوازم وجودش هم نمیتونی سر کنید، چون تحققش رو دارید لحاظ میکنید، بلکه به خود ماهیت توجه دارید، تحققش رو لحاظ نمی کنید، برای تحقق داره. این چنین ماهیتی که تحقق دارد و شما به تحققش کار ندارید، این رو نمیشه ازش لوازم بگیرید، همون تکیه شما قبل ما کشیدند. بله، ماهیتی رو که تحقق ندارد و شما در مقام تقرر ماهوی میخواد تصورش بکنید، او هم میتوانید لوازم وجود ازش سلب کنید، هم میتوانید لوازم ماهیت ازش سلب کنید. او الان مورد بحث ما نیست. لذا عبارت خواجه رو عبارت خود مصنف توجه کنید در خط سوم همین صفحه، بل المحمول الذي يفتقر الیه الموضوع فی تحقق ماهیت، قید تحقق هم آورده، موضوع در تحقق ماهیت به این محمول احتیاج دارد، در تحقق ماهیت به این موضوع احتیاج دارد. این مراد منه که میگه ماهیت محقق را داره فرض میکنه، نه ماهیتی که در مقام تقرر باشه. اون اصلا موضوع بحثش نیست. توجه میکنه چی شد؟ یعنی من توضیح ندادم، تقصیر منم بود که توضیح ندادم، که اشکال شما پیش باد. خوبم شد توضیح ندادم، شما اشکال کنید و این مطلب اصلا شاخص بشه، یعنی مشخص بشه، ولی اگه من توضیح میدادم لا بلای توضیح هم گم میشد. مراد از ماهیتی که در اینجا میگه ماهیت محقق شده است، که ما به تحققش توجه نمی کنیم. نه مراد ماهیت در مقام تقرر ماهوی باشد که تحقق ندارد، او رو که اگه مطرح بکنید، اون هم می توانیم لوازم وجود ازش سلب کنیم، هم لوازم ماهیت ازش سلب کنیم. به نفس تقرر، اون که اون ماهیت این که در مقام تقرر ماهویست، به نفس تصور وجود ذهنی پیدا میکنه، ولی قدرت داره ذهن من که وجود ذهنی بعدش بگیره و خودش تنها رو ملاحظه کنه. اون دوباره که خواست ملاحظه کنه، دوباره اون وجود ذهنی بره میگه، ولی میتونه این رو ندیده بگیره. نمیگیم وجود ذهنی نداره، هیچ ماهیتی نمیتونه بی وجود باشه، لااقل اینه که در ذهنتون موجوده. نمیتونید هم وجود ذهنی رو ازش بگیرید، ولی میتونید ملاحظه نکنید. گرفتن وجود ذهنی ممکن نیست، ولی ملاحظه نکردن ممکنه. قدرت به ذهن شما چیز وجود ذهنی ملاحظه نکنه، خودش ملاحظه کنه. خودش ملاحظه کرد، میگیم در مقام تقرر ما خودی، ولی وجود ذهنی نمیشه ازش گرفت. بله، شما سوالتون اینه که اگر مقدم و وجودی رو محمول قرار دادیم برای ماهیتی، هیچ یک از این سه قسم محمولاتی که گفتیم نیست، نه مقدم ماهیت، نه عرض لازمه، نه عرض مفارق. این سوال شماست. جواب اینه که مقدم وجود اگر چه مقدم ماهیت نیست و از سنخ اول از این سه تا محمول به حساب نمیاد، ولی یکی از دو قسم دیگر هست، یا عرضی لازمه یا عرضی مفارقه نسبت ماهیت. اگر سه نسبت وجود مقدمه، اما نسبت ماهیت یکی از این سه قسمه. پس اگر مقدم وجود رو هم بر ماهیتی هم کردیم، به عنوان عرض لازم یا به عنوان عرض مفارق هم میکنیم. بنابراین محمول ما منحصر در همون سه تاست. محمول چهارمی که اسمش مقدم وجود باشه و جز این سه تا نباشه نداریم، بلکه مقدم وجود یکی از این سه تاست. مقدم ماهیت نیست، یکی از این دو تا دیگه هست.